أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 74 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب، در خدمت بزرگوارانی که بنا بود آیه رو بخوانند و ترجمه اش را و یا فقط ترجمه آیه رو بخوانند هستیم. آیه اول چی بود؟
سلام استاد.
سلام.
من آماده هستم.
یه لحظه اجازه بدین من ببینم صدای اون یکی گروه چرا وصل نمی شود. خب، یکی از گروه ها صداش متصل نمی شد. ما الان نکته خاصی نگفتیم، بسم الله گفتیم و اعلام آمادگی کردیم برای بزرگوارانی که میخوان اون آیه مربوطه را بخوانند و ترجمه اش را بفرمایند. سرکار خانم شیر خدایی سوره مبارکه یونس آیه 98 رو قرائت میفرماید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس ما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهی.
ترجمه بفرمایید.
ترجمه آیه این است. بله،
بفرمایید ترجمه.
ترجمه آیه این است که میگه که پس چرا نبود شهری که این داره فنفعها و به اون ایمانی که آوردن نفع ببخشه. قوم یونس هم مگر قوم حضرت یونس علیه السلام لما آمنو کشفناهم زمانی که ایمان آوردن انهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا و عذاب خارق کننده رو از اونها دور کردیم در دنیا فی الحیات دنیا و متعناهم اله و اونها رو متمتع کردیم و برخوردار کردیم تا زمان مشخصی.
بسیار خوب. پس مضمون ترجمه این آیه این شد که خدای متعال در قرآن دارد می فرماید که کاشکی بقیه قریه ها، حالا تهران باشه، زابل باشه، مشهد باشه، کرمان باشه، هر جا، میگه چرا دیگر مردمان وقتی عذاب رو مشاهده میکنند مثل قوم جناب یونس به توبه و ایمان رو نمی آورند که عذاب ازشون برطرف شه. قوم یونس ایمان آوردند و خدا عذاب رو از اونها برطرف کرد و اونها تا مدتی، تا زمان معلومی، زندگیشون ادامه پیدا کرد. این آیه 98 از سوره مبارکه یونس که اشاره به است یونس شده. گفتیم در قرآن در بعضی از سور فقط اشاره به نام پیغمبران شده، در بعضی از سور راجع بعضی پیغمبران توضیحاتی داده شده. آیاتی که راجع به حضرت یونس توضیحاتی آمده رو داریم با همدیگه ترجمهش رو میخوانیم. سرکار خانم علی پوریان سوره مبارکه انبیا، خیلی ممنون خانم شیخ خدایی، سوره مبارکه انبیا را قرائت بفرمایید بعدم ترجمه کنند. بفرمایید. اعوذ
بالله من الشیطان رجیم. بعد نونه ذهب مقادبا فتن نبر علیه فناد ظلمات الله اله انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و زنون که هم همون مفروضش حضرت یونس هستش، زمانی که تو دین رفت و گمان میکرد که هرگز ما بر او قدرت پیدا نمی کنیم و نمیکرد، ناله کرد در تاریکی ها که نیست خدایی جز خدای یگان، جز تو نیست خدایی جز تو، ای خدایی که پاک و منزهی، البته که من از ظالمین بودم، به خودم ظلم کردم، حالا به قومم همچنین. پس تجب نالهو، پس اجابت کردیم ما برای او و نجات و نجات دادیم او رو از هم و کدالکنجل مؤمنین، چنین مؤمنین رو نجات میدیم.
احسنت، خیلی ممنونم. مضمون این آیه اشاره به کدام قسمت داره؟ حالا وقتی داستان حضرت یونس رو مفصل تر توجه کردیم، اونهایی که در جریان نیستن بهتر در جریان قرار میگیرن، ولی اشاره به زمانی داره که حضرت یونس قوم خودش رو ترک کرد، به اونها وعده عذاب داد، بر اونها خشم گرفت، ولی گمان نمی کرد که خدای متعال به خاطر این رها کردن قوم، خدا برای او گرفتاری پیش بیاره. وقتی گرفتاری پیش آمد، رو به درگاه خدا آورد، به خدا طلب مغفرت عرضه داشت و خدا او را از اندوه نجات داد. و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین ما همین جوری شماها رم از گرفتاری نجات میدیم. ذکر یونسیه رو زیاد بگید، استغفار زیاد بکنید، وقت دارید دنبال این نباشید که این سریالو کی تکرار میکنن. و کذالک ننجی المؤمنین، اگر ایمان به ولایت امیر المؤمنین آورده ای، بدان که ما تو را با استغفار نجات میدیم از سختیایی که داری، از تلخی زبان اطرافیانت، از گرفتاری هایی که نسبت به بچه ها برای تو هست و هر کدام از اینها. به یه عبارتی اگر کسی فرزندش دچار مشکلیه در مسائل درسی، در مسائل اخلاقی، و کذالک ننجی المؤمنین، استغفار کن ما نجاتت میدیم. اصلا ما اینو بهانه قرار دادیم، این گرفتاری رو برای تو بهانه‌ای قرار دادیم که تو به ما رو بیاری و به ما متوجه و متذکر بشوی. آیه بعدی که سوره مبارکه صافات بود رو کدوم بزرگوار قرار بود بخونن؟
سلام علیکم
استاد. بله خانم یعقوبی، سوره مبارکه صافات آیه 139 بفهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ان یونس لمن المرسلین از ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین التقمه الحوت و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للب بدنه الى يوم يبعثون فنزناه بالعراء وهو سقيم وأمدنا عليه شجرة من يأتين وأرسلناه الى 100,000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين.
بله میفرمایید.
و یونس از رسولان ما بود، ای پیامبر به خاطر آور زمانی را که یونس از ما فرمانی قومش خسته شد و از محل مأموریتش به سوی کشتی پر از جمعیت و کالا فرار کرد و سوار شد و رفت، اما در ابتدا کشتی دچار طوفان شد. پس یونس علیه السلام با سرنشینان کشتی دعای افکند و قرعه به نام او اصابت کرد، مغلوب شد، در نتیجه او را به دریا افکند و ماهی عظیمی او را بندید در حالی که خود و قومش را ملامت می کرد. یونس علیه السلام خیلی زود متوجه شد که بهتر در میان قومش بیشتر سر می کرد. لذا فوراً به درگاه الهی رو کرد و ناله نمود، توبه کرد. و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. به هر حال او را در یک سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود و بوته کدوی بر او رویاندیم تا در سایه برگ‌های پر و مرطوبش آرامش یابد. قوم یونس در غیبت پیامبرشان از گناه خود توبه کردند و حال یونس علیه از بهبود یافت. پس او را به سوی جمعیت 100,000 نفری یا بیشتر فرستادیم تا برای آنان پیامبری کند. از قوم یونس ایمان آوردند و تا مدت معینی آنان را از مواهب زندگی بهره‌مند ساختیم.
بسیار ممنون. این قسمت از سوره مبارکه صافات آیه 139 به زوایای دیگری از ماجرای جناب یونس پرداخته و مفصل و با این ترجمه ای که خواندن تقریبا ترجمه رو بس داده بود کسی که مترجمه این قرآن بود که در اختیار شما بود، یعنی یه خورده ماجرا رو آشکارتر بر اساس دیگر مطالب بیان کرده بود. سوره مبارکه نون آیه 48 تا 51. بزرگواران یکی از گروه ها مشغول گفتگو به شکل مفصلی راجع به قطع و وصل شدن صدا و تصویر و امثال اینا هستند. من پیشنهادم اینه که به جای اون گفتگوها قرآن هاتون در مقابلتون باشه که اگر صدای مترجم یا خواننده قرآن هم ضعیفه یا صدا قطع و وصل میشه، شما خودتون اون آیه را بخوانید، ترجمهش رو نگاه بکنید. هر جایی از صدا هم به شما میرسه خدا رو شاکریم، هر جاش هم به شما صدا نمیرسه من به جای همه شما استغفار میکنم. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من از ظلم کنندگانم، خود جوری قرار بده شرایط رو که این بزرگوارانی که وقت گذاشتن عمر شریفشون رو دارن صرف میکنند انشالله از آیات و روایاتی که بیان میشود بهره بیشتری ببرند. بفرمایید سرکار خانم ناصری اگه اشتباه نکنم قرار بخونن. بفرمایید خانم ناصری.
سلام
استاد. سلام. بله بله بفرمایید. سوره مبارکه نون آیه 48 تا 51 بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. پس بر حکم پروردگارت شکیبایی کن و مانند یونس مباش، آنگاه که ندا داد و سخت غمگین بود. اگر رحمت پروردگارش به او نبود قطعا ملامت شده به صحرا افکنده می شد. آنگاه پروردگارش وی را برگرفت و از شایستگانش کرد.
بسیار عالی.
و کسانی که کافر شدن.
نه تا همینجا کفایت میکنه. پس اینجا هم خدای متعال با اشاره دست شما درد نکنه، ممنون، با اشاره به داستان جناب یونس برای حجتش برای خاتم الانبیا سخنانی را مطرح می فرماید. ما گفتیم در ذیل نکته نهم یه تأملی بکنیم، بعد بریم بقیه نکته های مربوط به زندگانی حضرت یونس رو با هم دیگه بررسی کنیم. نکته اول این بود که بزرگواران، درست است که ما برای خدمت و دفاع از حقیقت و حریم اهل بیت نیازمند دانش، مطالعه، شنیدن، گاهی شاگردی کردن، سوال کردن هستیم. اما اگر این رو به زمان کهنسالی یا میانسالی موکول بکنیم، گاهی یک فرصتهایی رو از دست میدهیم. یک خانمی که در سن 25 سالگی، در سن 27 سالگی، در سن 28 سالگی متذکر می شود به این که بابا من چقدر از قرآن دورم. این خانم اگه الان وقت بگذاره 32 سالگی بر قرآن مسلطه، ولی اگر همین خانم بگه خب حالا بذار من این کلاسو برم، حالا اون یکی کلاسو برم، چه میدونم یک کلاسایی هست مثلا رو در و دیوار میزنن، کلاس مولوی شناسی، کلاس سعدی شناسی، کلاس فردوسی شناسی، من اگر این کلاس ها رو برم اینا رو بشناسم ولی هنوز نتوانم از قرآن بهره ببرم، خب من چجوری میخوام دفاع کنم از حریم اهل بیت علیهم السلام؟ بله، کسی که میخواهد معلم ادبیات متدینی باشد که بتواند گفته های شعرا و ادبا را در کلاس برای بچه ها نقد کنه، نیاز به برخی از این کتاب هم داره و بعضی از این کلاس ها را هم باید آشنا باشه. حالا نمیگیم باید بره، ولی بالاخره فایلاش که هست. اما این آدم باید اول مایه اولیه خدمت، اسباب خدمت را باید داشته باشه. از مهمترین اسباب خدمت بحث قرآن و توجه به قرآن. یه داستان واقعی براتون بگم. از یکی از دوستانمون، الان هم ایشون هست و استاد یکی از این دانشگاه هاست، ایشون میگفت من سال اول دانشگاه که قبول شدم، وارد دانشگاه که شدم، دیدم من به میزان لازم آشنای با قرآن نیستم. یک سال مرخصی تحصیلی گرفتم، حالا یا در یه موقعیتی یه ترم مرخصی گرفتم مثلا به فلان تابستان خورد، خلاصش یک سال. میگه یک سال نشستم رو قرآن کار کردم، بعد رفتم درسمو ادامه دادم. انس با قرآن نیازمند به برنامه ویژه‌ای از سمت مثلا فرض بفرمایید کمیته امداد نداره. انس با قرآن، منم و شما و قرآن. یکی از این سخنرانهایی که برخی از شما منبرهای ایشون و سخنرانی هایشون رو دوست دارید، ایشون تعریف میکرد تو موضوع قرآن کار کرده، رشتش هم الهیات و اینها بوده. ایشون میگه من سوار اتوبوس که میشدم، همینجوری که میله رو گرفته بودم، قرآن هم تو کیفم باز میکردم، ایشون که بخونده. انس با قرآن. نکته اولی که پس بیان کردیم این بود که بله، ما باید مجهز بشیم، ولی بعضیا به وسوسه شیطان یا به تعالیم غلط یا نپخته دیگران، این اثرگذاریشون رو نسبت به دیگران موکول به زمانی میکنند که یک، معلوم نیست اصلا تو اون زمان باشن، دو، فرصت ها رو از دست میدن، سه، گاهی اوقات همون زمان رو درک میکنن ولی دیگه به خاطر مشغله های جاری زندگی اصلا از فضای خدمت دور شدن. چند نفر از شما ها تا حالا خواستین یه مجلسی برای دخترای نوجوان فامیل بگیرید؟ رفع شبهه کنید، پاسخ اعتقادی بدید، کار کنید، جزوه بدید، مسابقه بذارید. الحمدلله رب العالمین بعضی موقع ها ممکنه خمس بعضی از شما ها بالای 20 میلیون هم باشه. ها؟ یعنی بالاخره یک ورودی داره. یه دونه ملکم آقا جونمون نمیدونم خانم جونمون داشته در کجا هک الان شده چند میلیارد، گذاشتیم بشه چند تریلیارد. به فامیل‌های نزدیک اطرافیان زنگ بزنید بگید اونایی که مثلا فرض کنید دختر خانم 14 15 ساله دارن تا مثلا 18 ساله تا 25 ساله یه حدودی رو تعیین کنید. حالا من الان به جزئیاتش نمیخوام بپردازم، میخوام بگم چقدر کار میتونستیم بکنیم. زنگ میزنید میگید آقا ما از شما دعوت میکنیم، شما 5 تا جمعه صبح صبحانه تشریف بیارید اینجا با مادر، ما یه بحثی رو مثلا راجع به نماز، راجع به حجاب، راجع به مهدویت، راجع به رجعت، راجع به هر موضوعی که فکر میکنید خوبه و دوست دارید یا مدرسش هم دارید میخوایم بگذاریم و نیت کردیم شادی روح مرحوم پدرمون، خانواده‌ای که منظم در این کلاس شرکت کنه و کتابی که در ابتدای کلاس داده میشود، هدیه میشود را بخواند، ما بفرستیم مشهد زیارت. هم مشتری برای امام رضا جمع کردیم، هم 5 جلسه 10 جلسه یه نفر با مادرش رو آوردیم راجع به موضوع مهدویت و امیرالمومنین و ماجرای سقیفه و فاطمیه صحبت کردیم براشون، هم یه کتاب دادیم خواندند، هم پولمون رو خرج کردیم برای آخرتمون، برای دفاع از حریم امیرالمومنین. این کارا نمیشه کرد. حالا یکی از شما بگه آقا ما الان داریم خونمون رو میکوبیم میسازیم، میگم یعنی یه دونه مثلا واحد کوچولو یه سالن اجتماعات تو کل فامیل شما پیدا نمیشه که مثلا شما اون کارو اونجا بکنیم که معطل ساختن این ساختمون نشیم. این بهانه ها میشه بهانه های بعضن ایجاد کم توفیقی. لازم هم نیست فرد مستضعف باشه، گاهی اوقات بعضی که مستضعف نیستن بیشتر دنبال 5,000 تومن 10,000 تومن تا اونایی که بدهکارن. کمک هزینه یه سفر به عتبات بذارید. نشد، این دوتا امکانش نبود، یک هدیه خوب تهیه بکنید، یه هدیه حسابی برای کسی که در این 10 جلسه شرکت کرد. نه ما وسعمون نمیرسه. خیلی خوب، من که وسعم نمیرسه نمیتوانم همون مدرس اون بحث بشم؟ وسعم نمیرسه، وسع مالیم نمیرسه، وسع علمیم هم نمیرسه. بله من باید مجهز بشم، باید کار کنم. خب بریم کار کنیم دیگه. از شما چه پنهان، اینو یادم رفته تو خاطرات بنویسم یه وقت، حالا بعدن شاید وقت شد بنویسم. یه جوانی ما داشتیم تو فامیل، الحمدلله بلطف صاحب الزمان داریم البته هنوز، خدا بهش لطف کرده بود، تمکن مالی داده بود و تقریبا این بنده خدا اگه تا آخر عمرش هم همجوری راه بره و به چرخه و به خوابه و اینا کم و کسی نداره، حالا براش خدا میرسونه یا از طریق هرچی. به ایشون گفتم آقا شما وقتت آزاده، یه کمکی بکن، یه همتی بکن، یه توفیقی پیدا کنیم، یه برنامه ای را بندازیم، یه برنامه فکری فرهنگی تو جمع مثلا همین پسرموهایی که داری و اینا. گفت آقا من نمیتونم. گفتم چی کمیه شما؟ گفت من علمشو ندارم. گفتم باش، قرار میذاریم اول 2 سال رو اون علم شما کار میکنم. گفت حالشو ندارم. گفتم حالشو چجوری ایجاد کنیم؟ من میام با شما میریم در محضر فلان استاد مینشینیم یا میشینیم با هم فلان کتاب میخونیم، شما یه همتو بکن. این ماره قبل از فوت مرحوم پدرمه، یعنی مثلا سال 92 ما شاید این پیشنهاد رو به این بنده خدا داد. الان سال 99 خبری ازش نیست. خب این سالها رو از دست داده. خودتون رو در هر سنی هستید در مقطع خدمت و در معرض خدمت قرار بدید. 28 سالتون بود تازه همسن جناب یونسید. نکته دوم در این بحث، بحث پایداری و استقامت در امر تبلیغ. سی و سه سال تلاش دو نفر. خب جناب یونس بر چی همه زحمت میکشه؟ و اگر ما میگیم تلاش کنیم، همت کنیم، ما با چه نیتی این تلاش و همت را انجام دهیم؟ جواب: تقرب به درگاه خدا. خب آقا بفرمایید که خدای متعال برای تلاش ما در دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام چه ارزشی قائل است و خدا چه حسابی برای تلاش ما در دفاع از حریم اهل بیت داره؟ شما می ستایید کسانی را که از حرم اهل بیت دفاع می کنند و اجازه نمیدن حرمت این بارگاه شکسته شود. خب این بارگاه از علل اهمیتش این است که از شعائر است و از موجبات خضوع مردم در برابر حجت خداست. از این جهت یکی از وجوهش این است که از این جهت موجب تقرب مردم به خدای متعال میشه، پس ارزش پیدا میکنه این جایگاه. حالا که یک کاری اصل این تقرب را حاصل میکند، یعنی امر هدایت به خیر است، هدایت به نیکویی است، این در درگاه خدا چه ارزشی داره؟ میخوام چند تا روایت در این زمینه بگم. روایت ها بعضیش کوتاه، عربیش هم میشه نوشت، اسنادش هم بیان میکنم که بعدن هر جا خواستید استفاده بکنید انشاءالله به لطف صاحب الزمان بتوانید منبعش رو هم بگید و یا خودتون اصلا منبعش مراجعه کنید. آیا در قرآن خدا امر هدایت را متذکر شده؟ بله، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سوره انسان آیه 3. انقدر امر هدایت مهمه که خدا به خودش منتسب میکنه، ما هدایت میکنیم، ما هدایت کردیم. آیا اگر ما اسباب هدایت رو فراهم کنیم مردم مجبورن راه هدایت رو برن؟ شما بگید. نه، مردم در دنیا در امورات تشریعی آزادن، اختیار دارن. ما راه خیر و شر رو نشونشون میدیم، راه ولایت علی ابن ابی طالب رو برشون آشکار میکنیم، راه زلالت اهل سقیفه رو براشون آشکار میکنیم، اما شاکرن و اما کفورا. ما در همین عصری که میگویند دینداری سخت است، کسانی را داریم که به بهترین نحو بندگی خدا را میکنند و خدا دیگران رو هم، جوانهای دیگر رو هم، دختران دیگر رو هم به سوی بندگی خدا متذکر می شود، قلبهاشون رو متوجه می کند، ولی اما شاکرن و اما کفور را. بعضی ها دوست ندارن تو اون مسیر برن، بعضی ها خسته می شن، بعضی ها حوصله شو ندارن. دیدید دیگه تا قبل اینکه ازدواج کنیم هی گفتن شما زیبا روی، پرده بیافکن بر این زیباییت. الان که ازدواج کردیم دیگه، حالا دیگه شوهر داریم دیگه، دیگه اینقدرم سفت و سخت نه. قبل از این که دانشگاه بریم، خب بالاخره مدرسه‌مون میگفتن چون این مدرسه مثلا حتما چادری میپذیره، ما با چادر میرفتیم. حالا که دیگه دانشجو شدیم دیگه، دانشگاه که دیگه اصلا یه دونه چادری هم بخواد بره یه خورده گاهی اوقات چپ چپ نگاهش میکنه دیگه، دانشگاه جای چادر نیست. تا لیسانس بودیم یه خورده خودمون جمع جون که دیگه الان داریم ارشد میخونیم، با ماشین شخصی میریم، با ماشین شخصی میایم دیگه. کسی که ارشد بخونه که دیگه آیه دیگر و هدیناهن نجدین، سوره مبارکه بلد آیه 10، بازم سخن از دو راه، دو مسیر خیر و شر. وجود مقدس امیرالمؤمنین در کتاب شریف قرر حدیث 28-91 فرمودند افضل الزخر الهدا، افضل الزخر الهدا. افضل که دیگه با شادزاد میدونیم مینویسیم، زخر با دالزال، الهدا الف لام هدا. زخر یعنی ذخیره، یه انبانی آدم داشته باشه توش کلی امکانات باشه، کلی دارایی باشه. بالاترین ذخیره ها و نیکوترین ذخیره ها هدایت، این که شما بتوانی خوش با حالتون که مادرین، مادری که از روی ایثارگری فرزندانی رو تربیت میکنه، دلهاشون رو متوجه وجود مقدس امام حسین میکنه، هر قضایی که درست میکنه به نیت یکی از حجتهای الهی یا یکی از اصحاب سید الشهدا بالاش دعا میخونه برش میدمه، هر سفره‌ای که پهن میکنه علاوه بر آنچه میچیند محبت صاحب الزمان را اول و آخر سفره بیان میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم هذا منک و من رسولک و من حجتک صاحب العصر و الزمان، پایان سفره میگه اللهم عجل لولیک الفرج، خدا این چیزی که ما خوردیم رو صرف خدمت به امام زمان کن. در طول روز به جای دشنام و بیادبی و توهین به بچه ها برای اینکه این کارو بکنن اون کارو بکنن، با محبت برای اونها قصه هایی از لطف و مهر صاحب الزمان میگه. افضل الزخر الهدا، داره بهترین ذخیره ها رو جمع میکنه. حالا این مادر با دختر عموهاش هم صحبت میکنه، با بچه هاشون هم حرف میزنه، بعد توی خونه یه برنامه فامیلی هم میگیرن که توش احیای امر اهل بیت باشه، این مادر شوهرش هم مراقبت و تربیت میکنه. از امیرالمومنین علیه السلام روایت بعدی غرر الحکم روایت 110، یعنی 10010، هدى الله احسن الهدى، هدى الله احسن الهدى، خوش به حال کسی که خدا امر هدایتش رو بر عهده بگیره، خدا به بهترین نحو هدایت میکنه. خدا چجوری هدایت میکنه؟ من در نماز قفیلم میگم خدایا دل پسرم قلب دخترم در سجده های بعد از نماز خدا را به اسماء متبرکه اهل بیت قسم میدم، اسمایی که کشتی نوح رو از وسط گرفتاری و موجه های شکننده نجات میده، خدا رو قسم میدم میگم الهی یا حمید و به حق محمد. آقای الف و به و جیم بهانه است، دل به این و اون نبند. مجلس فلانی و مجلس فلانی بهانه است. خوبی یک هدایت اینه که خدا هدایت کنه. روایت بعدی از امیر المؤمنین غرر، حدیث 4186. بالهدا یک سرس تبصار، با هدایت و راه نماییست که بینش ها زیاد میشه، آگاهی ها افزون میشه، دل ها متوجه ذات مقدس ربوبی میشود. بالهدا یک سرس تبصار، استبصار با سین اولی و صاد دومیش. روایت بعدی از امیر المؤمنین غرر، 7388. لیکن شعارک الهدا، شعار به جامعه زیرین میگن، باید جامعه زیرین تو هدایت باشه. ما ازش دو تا معنا برداشت میکنیم. یک معناش اینه که باطنت باید در مسیر حق باشه، تربیت کن خودت رو، بگو ای نفسی که عشق بر سید و شهدا نمیریزی و ناله نمیزنی و عشق در چشمانت جمع نمیشه وقتی نام امام حسین بیاد، من تو رو تربیت میکنم، 5 روز روزه میگیرم، در اون 5 روز زیارت عاشورا میخوانم با 100 لعن و 100 سلام، متوسل به خود امام حسین میشم. یه برداشت. برداشت دوم، باید تو با همه وجود آشکار و پنهان درون و برونت در امر هدایت باشه. پس من برای اینکه بعضی از دوستان که صدا براشون ضعیفه دیگه بیش از این اذیت نشن، اگه اجازه بدین بحث رو جمع‌بندی میکنم و یک کمی جلوتر بحث رو تمام میکنم و میرم برای استغفار که انشالله در جلسات بعد به چنین مشکلی کمتر بر بخوریم.
استاد معذرت میخوام، کلمه عربی جامعه زیرین چی بود؟
شعار.
شعار.
بله.
متشکرم.
من بحثو جمع‌بندی بکنم. ما در ماجرای جناب یونس که نکته‌های درس آموز جالبی داره، به بهانه شباهت حضرت یونس و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه ما وارد شدیم. یکی از نکته‌ها این بحث بود که بیشتر روش وایستادیم، این بحث بود که ورود به عرصه خدمت را به بزرگسالی، به زمانی که پخته شدم، حالا یه شوهر همفکری پیدا کنم، حالا یه خانومی بیاد و بشه کمک من، چه میدونم بعضی از کارامو کمک بکنه، موکول به اون زمان نکنید. در هر سنی هستید، در همین ایام و روزها همت کنید با توسل به وجود مقدس سید الشهدا مدال نوکری و خدمت رو از حضرت بگیرید. التماس کنید به وجود مقدس خاتم الانبیا و وجود مقدس امام مجتبی و حضرت رضا سلام الله علیهم اجمعین که عنایت کنند شما با پایان ماه صفر آغاز عمر خدمت نوکری و کنیزیتون باشه. از همین الان برای سال روز شهادت امام عسکری در هشتم ماه ربیع الاول فکر کنید. از همین الان برای روز ویژه نهم ربیع، روز شادی اهل بیت علیهم السلام فکر کنید. هر بهانه‌ای و یا هر مانعی وجود داره، مانع فکر کردن و طرح جدید که نمیشه. گاهی آدم فکر میکنه، مثلا میگه الان فامیل بیمارند، فلان مشکله، این کار نمیتونم بکنم، حالا یه کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم. حداقل کارهایی که میتوانیم بکنیم که بسیار هم کارهای مؤثر و مهمی است، کارهایی است که در عرصه خانواده خودمون انجام میدیم. با ملاحظه ترین شوهران بر نمی گردن بگن خانم حالا به خاطر اینکه این بیماری آمده شما دیگه مثلا سر سفره غذا با ما نشینید، شما تو آشپزخونه تشریف داشته باشید، ما مثلا اینجا با هم دیگه ننشینیم. نه، خودشون بهانه رو جور میکنن که همه با هم سر یه سفره بنشینیم. بیماری از زمین و آسمان ببارد، خلاصه آقایون میل دارن قضا رو با صدای علنگوی همسرشون میل کنن. چون ما دو مدل صرف قضا داریم، یک مدل صرف قضا داریم با صدای علنگو، یک مدل صرف قضا داریم بی صدای علنگو. هر مانعی وجود داره گاهی رفع میکنن برای اینکه با صدای علنگو قضا میل کنن. به مناسبت و شعائر و بزرگداشت نام اهل بیت علیهم السلام که میرسیم، یهو همه میگن عجب، ستاد ملی کرونا اینجور فرمودن. پس هیچ چیزی رو مانع ورودتون به عرصه خدمت نکنید. عرصه خدمت هم بالاخره وقت گذاری میخواد. الان سرکار خانم نورشاهی، سرکار خانم مدرسی که وقت میذارن، نظم میدن به گروه، پیگیری میکنن، چک میکنن، یادداشت میکنن، خب اینا دارن از وقتشون میگذارن. اگر این گروهی که تشکیل شده است اثر مثبتی در تقرب ما به درگاه خدا داشته باشد، خب این دو بزرگوار از بقیه ما بهره‌مندترن، چون دارن اسباب این شرایط رو فراهم میکنن. خب از عمرشون هم میگذارن، یه جا ممکنه یه خورده مثلا سختشون هم باشه. قرار گرفتن در عرصه خدمت سختی هم داره، دشواری هم داره، مشکل هم داره، طعنه هم داره، تمسخر هم داره، طرد هم داره. گاهی خدای نکرده طلاق هم داره، گاهی قطع روابط فامیلی هم داره. ولی حالا 10 نفر قطع روابط فامیلی کردن به خاطر اینکه اون روز تهدید ما مثلا خوب برشته نشده بوده، حالا 2 نفرم ما رو طرد بکنن به خاطر اینکه ما مدافع حریم امیرالمومنینیم، برای اینکه ما مخالفیم وقتی میریم مثلا اونجا فلان شبکه‌ای که داره شبهه اعتقادی پخش میکنه روشن باشه. حالا 2 نفرم ما رو اینجوری دعوت نکنن، 10 نفر ما رو به خاطر شفت شدن پلمون دعوت نکردن، حالا 2 نفرم اینجوری دعوت نکنن، چیکارش کنیم؟ نکته بعدی در ذیل مطلب نهم بحث هدایت بود. که بابا چرا خسته میشی؟ 33 سال دو نفر، تازه وقتی رفت بیرون خدای متعال توبیخش کرد، گرفتار شکم ماهی شد، تا استغفار نکرد اجازش ندادن برگرده. من میخوام به دو نفر بگم آقا یه خورده مثلا شما اینجوری تر بشید یا اونجوری تر بشید، هزار تا ملاحظه میکنم، بعد میگم دیگه من نمیگم، چون یه بار گفتن منو تحویل نگرفتن. مثلا فرض کنید بلا نسبت شما ها، ما به 50 نفر گفتیم آقا میخوام یه کلاس راجع به امام زمان علیه السلام داشته باشیم، تحویل نگرفتن. حالا شما بزرگواران تحویل گرفتید، استقبال کردید، تشریف آوردید، خدا بهتون خیر دنیا و آخرت عنایت کنه، حال تحویل نگرفته باشه، حال چیکارش کنه؟ و در ذیل این چند تا روایت خوندیم که هی وسطش هم بعضیا ناله میکردند و نگران بودند که چرا صدا نداریم و وای خدایا و این حرفا، به همین جهت اکتفا کردیم به تعدادی از روایات. این روایت های بحث هدایت رو انشالله میخوام بیه چند تا دیگه برش در جلسه آینده بیفزایم اگر اجازه بفرمایید. یه روایت دیگم برای اینکه حالا صدا خوب شد دیگه با خیال راحت میخوان روایت رو بشنوید، یه روایت دیگم براتون بخونم و همه رو به صاحب الزمان بسپرم. بهار الانوار 2:21-21 یه آیه است در قرآن، سوره مبارکه مائده آیه 32، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس کسی را زنده کند چنان است که همه مردم را زنده کرد. ما ها معمولا ذهنمون میرود تو بیمارستان، نمیگیم هم ذهنمون تو بیمارستان نرود، ولی معمولا میرود، در حالی که وقتی در محضر اهل بیت علیهم السلام مینشینیم ابواب دیگری رو هم بر ما میگشایند، چه بسا مهمتر. تعبیر رو دقت کنید از وجود مقدس امام باقر علیه السلام است به سندی که عرض کردم. حضرت ذیل این آیه مبارکه فرمودند لم یقتلها، یه معنای این آیه این است که اگر قصاصی حاصل شود او قصاص را انجام ندهد. حالا یک ظلمی شده، کسی کشته شده، یکی از مصادیق این آیه این است که او قتال رو، اون قتل را بگذرد، واجب نیست. کسی اگر بهش ظلمی شد واجب نیست اون ظلم را ببخشه، ولی حضرت فرمودن یکی از مصادیقش اینه، من احیا فکنم احیا الناس جمیعا. مصداق دیگش او انجاها من غرق او حرق، یا اینکه کسی را از غرق شدن یا سوختن نجات بده، اینم مصداق، اینو کمک دیگه. او اعظم من ذالک کله، ولی مهمتر و بالاتر از اینها این است. مهمتر از اینهاست یعنی چی؟ یعنی پسر من میگه مامان من برم نجات غریق بشم یا برم آتش نشان بشم یا برم این سومی بشم، میگم بی تردید برو این سومی بشو. امام باقر علیه السلام فرمودن اعظم و منزالکه کله، بالاتر از همه این هاست. یخرجها من زلالت الى هدا. یک نفری را از گمراهی به هدایت بکشاند. خدا بیامرزتش، تو بیمارستان وایساده بود، این دکترها رو نگاه میکرد و خدمات رسانی ها و اینا رو، میگفت دین یعنی این، آخرت یعنی این، خدمت یعنی این. گفتم آقا جان خیلی جو گرفته ها، این بر اساس جو آدم بخواد بره جلو گاهی خراب میشه. ولی حالا الان داره خدمت میکنه، خوبه. تازه بین خدمتی که با دریافت مبلغی باشد با خدمتی که رایگان باشه تفاوته، ولی حالا داره خدمت میکنه. اما دیگه دین یعنی این، ایمان یعنی این، نمیدونم سعادت یعنی این، آخرت یعنی این، نه خبران. بله یه نفر که داره یه کوچه رو محافظت میکنه خیلی خوبه، محافظت میکنه اینجا مثلا دستبردی به مالی زده نشه. این خوبه، ولی الان حالا من و شما باید بریم توی یه دونه از این کیوسکا کار کنیم مثلا برای اینکه سعادتمند باشیم. مگه کار بدی آقا؟ نه کار بدی نیست، ولی اگر بخواهی مقایسه بکنی اصلا این خیلی فرق میکنه تا اینکه کسی رفته یک جایی داره معلمی میکنه، خیلی فرق میکنه تا اینکه یک جایی یه نفری داره جان انسانی رو نجات میده. این محافظ مثلا برای مال و ساختمانه، اون محافظ جانه. اما بعضیا محافظ، مراقب، پرستار روح انسانه. به تعبیر مرحوم آقای کرباسچیان گفت این بدن را درست میکنه متخصص 10 سال بیشتر عمر میکنه، اما گاه یک نفر یک روح رو احیا میکنه، یک روح رو احیا میکنه. فکأنما احیا الناس جمیعا، روح ها رو احیا کنید، برید ببینید چه چیزی جانها رو احیا میکنه. اینو قبلا برای بعضی از عزیزان گفتم، جا داره که تکرار کنم، یادآوری کنم، در انتخاب رشته ها، در ترغیب کردن به رشته های مختلف، گاهی آدم باید این گونه مثال بزنه، بگه بله ما فرض میگیریم هر کدام از این 10,000 شغل نیکویی هایی داره، اهم از کارهای یدی و غیر یدی، کارهای فنی غیر فنی، اما بعضی از کارها در بهترین شرایطش باعث می شود لوله شما دیرتر بترکه، ساختمان کمتر نشت کنه، شغل خوبیه و همم دعاش میکنم که خدا خیرش به چه تمیز اینجا رو درست کرده، الحمدلله کل فامیل لوله های آبشون دچار مشکل شده، مال ما نشده، خدا خیرش بده، شغل خوبیه. هر کاری رو آدم به تعبیر پیغمبر هر کاری رو بر عهده میگیره باید خوب بر عهده بگیره، خوب انجام بده. ولی بعضی از کارا چوب سازی، لوله درست کردن، کابینت عالی میسازه، مربوط به ساختمانه، خوب معماری میکنه، درآمدم معمولا افرادی که تو این زمینه ها رفتن درآمدهای خوبی هم ظاهرا خیلی هاشون دارن، البته بستگی داره به اینکه روزیشون چجوری باشه، ولی بالاخره گاهی اوقات کسی دیگری زحمت میکشه یک قلبی رو کمک میکنه که 10 سال دیگر بتپد. بعضی ها تشخیص هاشون خیلی خوبه و کمک میکنه و نجات میده جان مردم. همه هم میگن آقای دکتر خدا خیرت بده، خانم دکتر خدا خیرت بده، این تشخیص تو اگر نبود این سرطان همه وجود این مریض ما رو گرفته. اگر تو نبودی مثلا این آمپول رو نمیدادن، تو زنگ زدی درس خوانده ای جایگاه پیدا کردی آمپول رو دادن زده بهتر شد الحمدلله. این جسم را سامان میدهد، دلی را آرام میکند، 10 سال 20 سال 15 سال 50 سال دیگه زندگی میکنه. اما اگر روحی را تربیت کردی، اگر ابدیتی را آباد کردی، اگر حقیقتی را آشکار کردی، اگر نوری را در راستای افق به سمت حقیقت و مهدویت و مسیر حق و فرقه ناجی روشن کردی، حضرت فرمودن او اعظم من زال یکله یخرجها من زلالت الی هدی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد. خدای ما رو به درد بخور امام زمانمون قرار بده، عمر ما رو وقف خدمت به حجتت و حقیقت و فرقه ناجیه مصروف بگرد، عاقبت ما رو شهادت در رکاب مولامون و در حال و موقعیت دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام قرار بده. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر مادرها، اونهایی که در مسیر هدایت مردم قدمی برداشتن، با نام و نشان و یا بی نام و نشان. ایام رحلت مرحوم میرحامد حسین هندی هم هست، خب نام و نشانش باقی است، اما خیلی ها در روستاها، در مناطق دور بی نام و نشان هدایت کردند، دفاع از حریم تشیع کردند، سختی به جان خریدند، گرفتار شدند، اما از مسیر تبلیغ عقب نشینی نکردند. خدایا هر کسی که در ماه صفر در سالهای گذشته پرچم عزای امام حسین رو برافراشته نگه داشته، قدمی برداشته، میکروفونی درست کرده، دوربینی تنظیم کرده، پارچه سیاهی زده، مجلس روضه‌ای گرفته، خدایا هر کسی در این ایام در سالهای گذشته در مسیر تشرف به حرم سیدالشهدا، در زیارت حرم امیرالمومنین علیه السلام بوده است، الان دستشون از این دنیا کوتاه شده، خصوصا پدر مادرای این جمع که نیازمند دعای ما هستند، همشون رو شریک میکنیم در این جلسه. مرحوم حاجی خانم سروش نژاد از همراهان قدیم جلسه که هنوز چهلشون نشده و به رحمت خدا رفتن، خدا انشالله همشون رو شریک کند با ما در این جلسه و بهره هایی از این جلسه برای اونها نثار بفرماید و دعاهای اونها رو هم در حق ما مستجاب کنه. و کذالک ننجل مؤمنین، تکلیف دو تا جلسه آینده حداقل 1000 مرتبه ذکر شریف یونسیه هر کدام از بزرگواران تا هفته بعد به نیت فرج امام زمان سلام الله علیه این ذکر شریف استغفار رو بفرمایند. برای همه گذشتگان سوره هم 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنق داءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اگر سؤالی هست مطرح بفرمایید در خدمت.
خدا قوت.
سلام علیکم. ببخشید
اونجا که باید جامعه زیر فرمودی دو تا معنی ازش برداشت میشه.
بله.
اول این که باطل تربیت اونی باطل باید تربیت بشه. معنی دوم چی شد؟
برداشت دوم. برداشت دومی که میشود ازش داشت اینه که با تمام وجود در امر هدایت باشی. تعبیر عربی روایت رو یادتونه؟
نه خیلی. بله فرمودی یکون شعار درسته؟
الان
برای تو براتون نشدم.
بله الان براتون متن روایتون بیاورم.
القرآن 7388.
بله. لیکن شعار و کل هدا. ترجمه ظاهریش این میشه باید شعار تو هدایت باشه. شعار به چه معناست؟ به معنای جامعه زیرین. خب جامعه زیرین تو هدایت باشه یعنی چی؟ ما دوتا برداشت گفتیم. اگر برداشت دیگری هم میشود ازش کرد میفرمایید، یا اگرم برداشتمون ایرادی داره اسلام بفهمن دوستان. برداشتی که میشود از این روایت کرد این است که یک، انسان باید اون بخشی از وجودش هم که پنهانه در مسیر هدایت و خیر باشه، درو نباشه، نفاق نداشته باشه. برداشت دیگری که میشود کرد این است که باید همه وجودتو، باطن و ظاهر تو در امر هدایت دخیل باشه، با تمام وجودت. یه نفری افتاده تو رودخونه یا افتاده توی استخری، میخوام نجاتش بدم. قبل از این که بخوام اونو نجات بدم، اول کیف پولمو برم دارم، بعد گوشی موبایلمو به یکی میسپرم، بعد دونه دونه دگمه‌های لباسم. این با تمام وجود نرفته. کسی که نگرانه بی نمازیه برادرزادشه، ای با تمام وجود باید بره. اینگونه باید خودتو به این رودخانه، به این دریا، به این استخر بیاندازی که تمام وجودتو برای دستگیری و هدایت این فرد داره صرف میشه. روشن شد خانم؟ دیگه اگه سوالی باشه در خیلی. جا هم بفن. بله بفن.
خواستم بگم ممکن که شباهت حضرت یونس رو به امام مهدی روش ما تو دو جمله مثلا تو یه پاراگراف مخت فرمایید کسی، حالا ما کجای این حضرت یونس رو مثلا بتونیم شباهت بدیم به امام زمان؟
متن ترجمه شده ی روایت
به خاطر دوانه حضرت مهدی،
متن ترجمه شده روایت دو خط آخرش همینی که شما طلب میکنید، شباهت از یونس ابن متا این که پس از غیبت در قیافه جوانی ولی در سن پیری به سوی قومش بازگشت، یعنی این مدتی که جناب یونس از قومش دور بود و برش حادثه های بسیار گذشت و طبیعتاً باید شکسته تر، پیر تر، فرسوده تر می شد، با همون چهره جوانیش به قوم خودش وارد شد. وجود مقدس امام زمان با وجود گذشته این همه سال در هیبت یک جوان 40 ساله یا یک مرد 40 ساله وارد جامعه می شوند. این میشه شباهت حضرت یونس و امام زمان سلام الله. خواهش میکنم. دیگه
ببخشید استاد، میشه این روایت آخری که خوندیم در ذیل آیه مبارکه 32 مائده یک بار دیگه عربیشو بخونیم؟
بله.
لم یقتون ها او انجاها.
بله چشم. لم یقتل ها او انجاها من غرق او حرق. غرق مثل غرق شدن می نویسن، حرق هم مثل حریق، من غرق او حرق. او اعظم من ذالک کله، اعظم من ذالک کله یخرجها من زلالت با صدزاد، من زلالت الی خدا. زلالت و هدایت هم مراتب داره دیگه. گاهی زلالت یک کسی در حدی است که منکر ولایت، گاهی زلالت یکی در حدی است که بی‌نمازی میکنه، گاهی زلالت یکی در حدی است که کاهل نمازه، گاهی زلالت یکی کسی است که مثلا نمازشو میخونه ولی با توجه نمیخونه. اینا مراتب داره، هر مرتبه مثل همون آتش سوزیه، اون غرقه، بالاخره اون ممکنه یه نفری واقعا در حال غرق حقیقی باشه، یه نفر نه، اگه به کمکش نیان مثلا بعد از خوردن دوتا قلوب آب از آب گرفته میشه. او یکی سوختنش ممکنه در حد یه دستش بسوزه، یکی دیگه ممکنه وجودش بسوزه برای اینکه آدم بخواد کمکش بکنه. هدایت هم همین گونه است، یعنی هر کدام ما الان بسیاری مسیرها هست در مسیر هدایت که میتوانیم جلوتر بریم. حالا اگر کسی باعث این اتفاق بشود، او مصداق این روایت میشه اگر اخلاص داشته باشه و خدا بهش توفیق بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.